با بخش نخست برنامه ها. امیدواریم آنچه که تا به اکنون از این شبکه رادیویی شنیدید مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در ادامه ازتون دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوان سرزمین من، که همکارانم این برنامه رو به طور زنده و مستقیم از گروه تاریخ و اندیشه به مدت تقریبی 60 دقیقه تقدیم حضور شما خواهند کرد. بشنوید.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما شنوندگانی که به تاریخ و تمدن سرزمین پر افتخار ایران علاقه مند. امیدوارم هر کجای ایران عزیز که هستید لحظه هاتون توام با امید و شادی باشه. با مجله رادیویی سرزمین من از این لحظه همراه شماییم تا ساعت 14. مثل همیشه پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح می‌کنیم. شما دوستان تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید و تا لحظات دیگر سوال امروز رو مطرح خواهم کرد. و اما پرسش امروز، قلعه زیویه در استان کردستان مربوط به چه دورانی است؟ 1. هخامنشیان، 2. ماناها، 3. ایلامی ها. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا اولین صفحه از این مجله رادیویی.
پیش گفتار.
و حالا در این صفحه، یعنی صفحه پیشگفتار، همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما، روز بخیر.
متشکرم. و اما موضوعات امروز.
بله، امروز ما در استان کردستانیم، در شهر سنندج، مرکز این استان، هم نگاه میکنیم به عمارت خسروآباد، یک عمارت بسیار زیبای آجری با تزئینات آجر که بسیار زیباست، و همینطور درباره موزه سنندج هم یک گفتگو تقدیم حضورتون میشه. بعد میریم به کمی غربتر از سنندج، دیگه در واقع در نواحی مرزی، به مریوان، و اونجا درباره دریاچه زریوار یا زریبار هم صحبت خواهیم کرد و آقای مختاری ثانی، آقای ساجدی از تاریخ خواهند گفت و در یک بخش هم یک نگاه تاریخی هم به شکلگیری رژیم صهیونیستی طبق روزهای قبل انجام خواهیم داد.
بسیار عالی. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
شکوه ایران.
استان کردستان به دلیل داشتن آب و هوای منحصر به فرد از ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر برخوردار. سنندج از شهرهای استان کردستانه که در میان رشته‌کوه‌های زاگرس قرار داره و مکانهای طبیعی و تاریخی فراوانی رو در خودش جای داده. آبشارهای منحصر به فرد، مناظر طبیعی، غارهای شگفت‌انگیز، پارکهای سرسبز، دریاچه‌های زیبا، حمام‌های قدیمی و بازارها از جمله جاهای دیدنی سنندج به شمار میان که قطعا نمیتونید در یک سفر کوتاه و یک روزه یا حتی دو روزه از تمامی جاذبه‌های دیدنی سنندج بازدید کنید. اما همونطور که آقای مؤمنی هم گفتن، یکی از زیباترین جاهای دیدنی سنندج امارت خسروآباد که در دوره قاجاریه به دستور امان الله خان والی حاکم کردستان ساخته شده. در این صفحه، یعنی صفحه شکوه ایران، برای آشنایی بیشتر با این امارت باشکوه هم کلام میشیم با جناب آقای سنوبری، رئیس اداره میراث فرهنگی سنندج. آقای سنوبری سلام.
سلام جناب سنوبری.
سلام عرض ادب، ظهر بخیر خدمت شما دوستان گرامی و شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من. در خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. از زبان شما با عمارت خسروآباد آشنا بشیم که یک عمارت سلطانی است و حالا با مجموعه باغهایی که خب متاسفانه مثل خیلی جاهای دیگه باغها هم کوچک شدن، حالا شما توضیح بدید که از اون باغهایی که گرداگرد این مجموعه بود و به عنوان چهارباغ هم نامگذاری شد چقدرش مونده و به طور کلی وضعیت امروزیش رو هم توضیح بفرمایید. چشمتون سلامت.
ازم به خدمت شما، عمارت خسروآباد منحصر به فردترین و بزرگترین بنای تاریخی استان کردستانه.
بله.
عمارت خسروآباد شماره 1491 سال 1355 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده. این بنای ویژه که الان ما با نام کاخ موزه ازش یاد میکنیم و طی دو سال قبل به کاخ موزه تبدیل شده، در ضلع غربی شهر سنندج واقع شده.
بله.
عمارت خسروآباد سال 1223 هجری قمری به دستور امان الله خان والی وقت کردستان تأسیس میشه. البته بخشی از این عمارت بوده و قبلتر از دوره ساخت 1223 و به دوره زندیه مربوط میشه.
بله.
عمارت خسروآباد در زمینی به مساحت 6000 متر مربع در دامنه کوههای آبیدر و در زمان ساخت به فاصله ای از شهر سنندج بوده که منطقه ییلاق نشین حاکم وقت بوده و بهره برداریش به عنوان استراحتگاه حکام و صاحبان این بنا بوده.
بله.
عمارت خسروآباد بعدها کاربری کاملا سیاسی و نظامی پیدا میکنه و مقری میشه برای تصمیم گیری های منطقه غرب. جدای از این، این عمارت دارای سابقه و تصمیم گیری های مهمی است. از مهمترین برنامه هایی که تو این عمارت انجام شده، ما میتونیم به جشن عروسی حسین جهان خانم دختر فتحعلی شاه قاجار با خسرو خان پسر امان الله خان اشاره کنیم.
بله.
که یک ازدواج سیاسی بوده برای ارتباط قضیه دولت وقت با حکام سنندج و کردستان. از من به خدمت شما، عمارت خسروآباد در محدوده خود جدا از بحث عمارت دارای چهار باغی بوده که دو تا دور این باغ و عمارت خندقی پر آب برای حفاظت حفر شده. به فرمایش شما که کاملا درست و بجا بوده، الان اثری از این باغات نمونده، باغاتی که ما فقط به خاطره و در نوشتار میبینیم. به غیر از درختان کهنسالی که در جلوی اون عمارت و تا خیابان پایین دست و جلوی مجسمه مسجد اردلان کشیده شده و خودنمایی میکنه. عمارت خسرو آباد در نگاه اول و ورودی عمارت ما با هشتی روبرو هستیم که دارای طاق گنبدی مرتفع و معماری بسیار زیبا با گچبری زیبا. بلافاصله پس از هشتی ما به حیات بسیار باشکوه و زیبایی برخورد میکنیم. این عمارت جدای از بناهای تاریخی همداره و مشابه، مستقیما از هشتی وارد حیات اصل عمارت میشه و از دالانی بهره نمیگیره.
بله.
به محض ورود به داخل عمارت ما با ساختمان بلند و منحصر به فردی که بخش اصلی بنا بوده و به قصر خسروی مشهوره روبرو میشیم و مشاهده میکنیم ساختمانی رو که متعلق به دوره زندی است و بخش اصلی عمارت بوده، ساختمانی که با 17 پلکان سنگی طی میشه. طبقه اول حوضی رو با مشاهده میکنیم اونجا که
بانه.
این حوض به نسبت خود حیات اصلی و زمین های اطراف غلوش 4 متر اختلاف ارتفاع داره و از قناتی که مختص به خود عمارت بوده آب این حوض در این ارتفاع با استفاده از لوله های سفالی و مهندسی وقت تأمین آب شده بدون هیچ پمپاژی و در شرایط کاملا مناسب این حوض در این ارتفاع از آب جاری بهره‌مند بوده.
بله.
داخل همین ساختمان ما عروسی های بسیار زیبا کار استادکاران سنندجی رو میبینیم، اتاق گنبدی با گچبری های بسیار ویژه. در طبقه دوم به همین شیوه عروسی بسیار زیبا و طبقه سومی رو هم در همین قسمت ما مشاهده میکنیم که مسلط بر تمام منطقه بوده و به نجم آباد مشهوره. حالا به گفته بعضی از محققین در این مکان بحث های نجومی شکل گرفته و مطالعات نجومی در این قسمت بوده و به همین دلیل به نجم آباد مشهور شد. داخل حیات، حیاتی که پر از درختان کهنسال و سرسبزی است، ما یک حوض صلیبی شکل بسیار زیبایی رو داریم. آب جاری که قناتی به طول بیش از 3 کیلومتر از کوه آبی در جاری و ساری در این عمارت و همچنان داره این ساختمان رو سیراب میکنه.
آقای سنوبری، واقعا با این همه زیبایی در هم از نظر جغرافیایی هم از نظر معماری و ویژگی‌های اطراف، واقعا حالا اگر بگیم کتاب هم بیراه نیست. خیلی ما در ادبیاتمون هم دیدیم که گاهی یک زیبایی در یک تصویر واحد دستمایه چندین صفحه توصیف شده. به هر حال خیلی متشکرم از شما از این که به این خوبی و به این زیبایی برای ما توصیف کردید.
من در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای سنوبری عزیز.
خوبی داشته باشید.
میراث فرهنگی
سلامتی. سلامتی.
ارادت خداحافظ.
سلامت، روز خوبی داشته باشید.
قلعه زیویه در استان کردستان مربوط به چه دورانی است؟ 1. هخامنشیان، 2. ماناها، 3. ایلامیها. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ سامانه پیام کوتاه 30558. خانم نظری از شهرزاد پیامک دادند، آقای خواجوی از خرم‌آباد، خانم معصومه از رامسر گفتند گزینه 2 یعنی ماناها. آقای آقای محمد رضا اکبری از شاهینشهر اصفهان، آقای حسن احسانی از تورن کابون هم گفتن گزینه دو. و حالا مثل همیشه نکته ای از زبان جناب آقای مومنی.
خب این که من میخوام بگم که در واقع یک اثر برای دوره پیش از میلاد خیلی راهنمایی خوبی نیست، اما خب یکم حالا نزدیک بشیم به دوره زمانیش تا بعد با کوشش خود شما و بعد با توصیفایی که من از منابع در اختیار دارم حتما در موردش صحبت میکنیم. اما به هر حال یک ساختمان سه طبقه که ورودی اصلی و پلکان سنگی داره و داره بخش‌های مختلف از جمله چندین اتاق، تالار ستوندار، انبار قله و بخش‌های دیگری است. یک اثر بسیار زیبا در 42 کیلومتری شرق شهرستان سقه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
گنجینه.
موزه ها برای گردشگران از بهترین مکان هاست برای کسانی که علاقمند به تاریخ و فرهنگ هستند. به همین دلیل دوستداران تاریخ و تمدن در سفرها باید به شکلی برنامه ریزی کنند که حتما بخشی از زمانشون رو در یادگاری های گذشته بگذرونن و با تاریخ شهری که به اون سفر کردن بیشتر آشنا بشن. و ما امروز در مجله رادیویی سرزمین من در صفحه گنجینه میخواییم بیشتر آشنا بشیم با یکی از موزه های خوب کشورمون، موزه سرندج، که در یک خانه تاریخی زیبا قرار داره. عمارت سالار سعید از جمله بناهای تاریخی سرندج و یادگاری چشم نواز از دوران قاجاره. در همین باره گفتگو میکنیم با خانم فرزامی، معاون میراث فرهنگی استان کردستان. خانم فرزامی سلام.
سلام خانم.
سلام عرض میکنم آقای مومنی،
روزتون بخیر. خیلی متشکرم که وقت گذاشتید در مورد این موزه صحبت بکنیم که در عمارت سالار سعید واقع شده. حالا یه توضیح کوتاهی اول اگر درباره خود عمارت بدیم و به سرعت بریم به داخل خود موزه، از شما متشکر میشم. بفهم.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، وقت همگی بخیر. در خصوص موزه باستانشناسی یا عمارت که به سفارش ملا لطف الله شیخ الاسلام ساخته شده،
بله،
پس از فوت نوادگانشون به دو بخش جداگانه تفکیک میشه و به فروش رسیده که بخش اندرونی به تملک خانواده حبیبی و بخش بیرونی به تملک عبدالحمید خان سنندجی یا همون سالار سعید در اومده، که از این رو امروز هر بخش از اون بنا به اسم مالکان جدید شناخته میشه. قسمتی که مربوط به آقای سالار سعید بوده در بخش بیرونی عمارت هستش که در سال 1336 به اداره فرهنگ واگذار شده و تا سال 1351 این بخش رو در اداره فرهنگ بوده. برای مواردی چون دانشسرا، کتابخانه و خانه پیشاهنگان مورد استفاده قرار میگرفته. تو همین سال هم از طرف وزارت فرهنگ و هنر وقت جهت تأسیس موزه تولف میشه و پس از مرمت و آماده سازی در مهر ماه 1354 با نام موزه سنندج افتتاح میشه.
بله. خب بفرمایید بریم به داخل موزه اگر موافقی.
موزه رو داره.
بله بفرمایید. خواهش میکنم.
و الان هم کاربری موزه رو داره، اشیاء تاریخی، دوره‌های مختلف تاریخی و قسمتی هم که دوره اسلامی هستش در این عمارت به نمایش گذاشته میشه.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون سرکار خانم. این بله این آشنایی ها برای کسانی که به خصوص بیشتر اهل سفرند و
بله.
گاهی ممکنه که حتی مثلا منابع اینترنتی هم گاهی ممکنه اشتباهاتی در اطلاعات داشته باشن به صورت مستقیم از زبان کسانی که در این حوزه دست اندرکارند، خیلی این اطلاعات میتونه مفید باشه برای گردشگران. از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
متشکرم خانم.
خداحافظ. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
متشکریم. گفتگو کردیم با خانم فرزانبی، معاون میراث فرهنگی استان کردستان. همچنان با ما همراه باشید. سرزمین من. رادیو فرهنگ. شنبه تا پنجشنبه رأس ساعت 13. خب باز هم بریم به سراغ پرسش امروز و بعد هم پیامک ها و تلفن های شما عزیزان. قلعه زیویه در استان کردستان مربوط به چه دورانی است؟ 1. هخامنشیان، 2. ماناها، 3. ایلامی ها. سامانه پیام کوتاه 30558.
پاسخ شما گزینه دوست ارادتمند همیشگیتون رحیم اخوان آریک از آن.
پاسخ مربوط به دوره ماتا مهدی خاصباز از دروند نورستان.
جواب سوال شما گزینه 1 دوره هخامنشی هست. قلی‌زاده هستم از تهران. ممنونم.
با سلام، پاسخ گزینه 3 سپاسی هستم از شهرستان کازرون.
خب میخواییم بریم به سراغ پیامک ها. اما نکته جالب آقای مومنی اینه که دوستان شنونده گزینه سازی هم میکنن. دوستی گفتن ساسانیان، دوستی آقای مرتضی کریمیان گفتن مادها. تو تلفن هم داشتیم که یکی از عزیزان گفته بود مادها، اما این سه گزینه است که من چند باری اعلام کردم.
نظرشون در واقع در این گزینه ها مخالف اون چیزی هست که دقیقا کلن این سه دوره رو رد میکنن. این دوستان احتمالا نظرشون بر دوره های دیگری.
دقیقا یه بار دیگه من میگم، گزینه 1 هخامنشیان، گزینه 2 ماناها، گزینه 3 ایلامی ها. این سه گزینه هست، از بین این سه گزینه انتخاب کنید. خانم پورمند از سیرجان پیامک دادند، خانم معصومی از تهران پیامک دادند، آقای محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان و گفتند ماناها. خب باز هم به سراغ پیامک ها و تلفن ها خواهیم رفت. از زیباترین و چشم نوازترین دریاچه های ایران و جاهای دیدنی استان زیبای کردستان، دریاچه زریواره که به دلیل بیضی شکل بودن و رنگ فیروزه‌ای آب به نگین فیروزه‌ای کردستان هم معروفه. برای آشنایی با این دریاچه منحصر به فرد میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای طاهری، رئیس اداره میراث فرهنگی مریوان. آقای طاهری سلام بر شما.
سلام آقای طاهری.
علیکم السلام.
روزتون بخیر. خوب هستین؟
ممنونم. سلامت باشین.
سلامت باشید. درباره این دریاچه صحبت بکنید. ما که حالا توی این برنامه هر از گاهی به بهانه‌ای نگاه میکنیم به این دریاچه. همین چند روز پیش در یکی از پرسش‌های برنامه همین مطرح شده بود که بزرگترین دریاچه آب شیرین ایران کدام است و پاسخ همین دریاچه مریوان یا مریوان بود. حالا از زبان و به روایت شما بیشتر با این دریاچه آشنا میشیم، بفرمایید.
بله خدمت شما هستم. دریاچه زریبار اسم واقعی دریاچه زریبار.
بله.
زریبار درسته، چون در
بسیار ما هم از این وقت میگیم زریبار.
بله ما هم استفاده میکنیم زریبار،
ما معمولا بهش میگن زریبار، ولی
بله
به فلان مطالب عمومی و گرشوی نام هم معمولا زریبار میگن.
درسته.
بله همونطور که فرمودیم دریاچه زریبار بزرگترین دریاچه های شیرین ایرانه، به فلان خاصیت دریاچه همینطوره که معمولا نه آب به اون وارد میشه نه آبی هم از اون خارج میشه، کلا آب دریاچه دوشش چشمه های آب شیرین دریاچه هست. و یکی از نکات خیلی جالبی که در مورد دریاچه هست اینه که ما اونجا در کنار دریاچه زریبار یه مقبره داریم مثل قبر درویش.
بله.
قبر درویش معمولا میگن یک افسانه ای است که اونجا میگن قبلا زریبار یه شهر بوده، یه شهری بوده که به اصطلاح یک حاکم ظالمی داشته. این درویش یک آدم خدای و باتقوایی بوده، اونم البته قبل از دوران اسلامی
بله
قرناتیش. بعد یه این دعا میکنه، یه در سرزه دعا میکنه که تا این به اصطلاح ظالم نابود نشه به اصطلاح من بیدار نمیشم، مثلا پا نمیشم. اینا که به اصطلاح دعا رو که میکنه تا به اصطلاح بلند میشه میگه کل به اصطلاح شهر زریبار میشه یه دریاچه، کلا میره توی آب، همه مثلا غرق میشن توی اون به اصطلاح دریاچه. این افسانه ای که در مورد دریاچه زریبار
جالبه
کار کردن.
بله.
میگن افسانه تا حدی واقعی هست.
جالبه.
خب دریاچه هم
بله افسانه ها که واقعا به طور کلی توهی از واقعیت نیستن. فردوسی هم میگه که در واقع به چشم افسانه و فسانه نباید بهش نگاه کرد. بفهم.
بله سوره هم میتونه یک اثر واقعیتی به اسلام میرسه.
بله.
این افسانه این سوره ها. بله دریاچه زریواز خوبیش اینه که در نزدیکی در شهر مریوان، در یک کیلومتری شهر مریوان و گردشگرانه که حضور پیدا میکنن توی شهر مریوان میتونن در اقامتگاه خودشون در هتل و خونهایی که به اصطلاح اسکان دارن در بزنشتر با پیاده میتونن مثلا 10 دقیقه پیاده روی رو اونجا انجام بدن و برن مثلا توی دریاچه به اصطلاح صفا و به اصطلاح کوبیایی که اون در دریاچه مثلا بهره مند بشن. این که کوبیای دریاچه زریبار است که به دلیل نزدیکی با شهر مریوان علاوه گردشگری خیلی با اهمیت. و دومن این که دریاچه هم بانوان تالاب بین المللی به اصطلاح جهانی ثبت جهانی شده و در رای به اصطلاح شماره ثبت جهانی هست. و یکی از مزایای خوب گردشگری هم اینه که ما در کنار دریاچه زریبار روسته های هدف گردشگری داریم که همش هم به لحاظ توپوگرافی هم به لحاظ شاخص های فرهنگی خیلی به اصطلاح مکان های خوبی هستن برای دیدن
گردشگری.
اونم بنان حلقه اطراف دریاچه رو گرفتن و این هم یکی از مزایای دریاچه هست که کسانی که میتونن به دریاچه سفر بکنن.
بله. بسیار عالی. خوشا به حال شما و خوشا به حال کسانی که میان گرد این دریاچه و از این زیبایی استفاده میکنن. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای طاهری.
ممنونم
از شما طاهری عزیز.
ممنونم. سلام علیکم.
وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. قلعه زیویه در استان کردستان مربوط به چه دورانی است؟ 1. هخامنشیان، 2. ماناها، 3. ایلامی ها. ۲۲۴۸۵ سامانه پیام کوتاه 30558. آقا فرهاد، آقای روزبهانی، آقای شیرانی از اصفهان گفتند گزینه 2. و حالا نکته دیگر آقای مومنی.
بله، اولین بار در اون منطقه یک باستانشناس آمریکایی به نام رابرت رایسون در سال 1945 میلادی و خورشیدش هم حدوداً میشه 1320 کاوش کرد و بعد از اون یک گروه دیگه کاوش کردن که متاسفانه مثل خیلی از کاوش هایی که دیگران آمدند انجام دادند و بردند، آثار بسیار خوبی کشف شد که اینها به هر حال غیب شد و محو شد و گویا که به فروش رفته بود. اما از سال 54 تا 73 آقای نصرالله معتمدی اونجا کاوش کرد که آثار بسیار ارزشمند کشف شد و بعد هم خانم سیمین لکپور که بخش‌های دیگری در این دوره از کاوش